بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا با ارائه ششمین برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما مؤمنان خداجو باشیم، شمایی که به دنبال حقیقت هستید و دوست دارید برای زندگیتون رو، بنای اعتقاداتتون رو بر اساس حقایق روزگار استوار کنید. انشاءالله که این لحظاتی که با ما همراهی میکنید کمکی باشه و مقدمه باشه برای چنین هدف مقدسی. اجازه فرمایید، چون در ایام ولادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم، همچون برنامه های هفته گذشته و برنامه هایی که در ماه مبارک ربیع خدمتتون تقدیم شد، با روایتی از وجود مقدس ایشان برنامه رو مزین کنیم. ایشان می‌فرمایند: اذا لم یأمروا بمعروف ولم ینهوا عن منکر ولم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم فیدعو عند ذلك خیارهم فلا تستجابوا لهم. هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند و از نیکان خاندان من پیروی ننمایند، خداوند مردمان بدشان را بر آنان مسلط گرداند و نیکانشان دعا کنند اما دعایشان مستجاب نشود. انشاءالله که ارائه این برنامه هم از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر باشه، چون آنچه در این برنامه میگیم چیزی جز پیروی و اتباع از قرآن و سنت نیست و آنچه که پیامبر بزرگوار اسلام ما رو امر کردن به اون و فرمودن که از قرآن و سنت اگر پیروی کنید هیچ وقت به راه خطا نخواهید رفت و سنت پیامبر که همان اهل بیت بزرگوار اسلام هستند انشاءالله همیشه یاریگر ما خواهند بود و آنان هستند که مفسر قرآن کریم هستند و ما رو در بهره‌گیری از این معجزه جاوید کمک و یاری خواهند نمود انشاءالله تعالی. اما دوستان اجازه بفرمایید که در خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه هم باشیم و از محضر این بزرگواران بهره مند بشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین عباسی هستیم. خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت و تبریک عرض می‌کنم ایام سراسر نور ماه ربیع الاول، ایام تاجگذاری وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و میلاد رسول گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. ان شاء الله که این ایام بر شما خوشایند باشه و بتونیم برنامه شایسته‌ای رو برای شما خدمت شما تقدیم کنیم.
بسیار ممنونم از شما و ممنونم که قبول زحمت فرمودید و در استودیو حاضر شدید. همچنین خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین روستایی هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام مبارک ماه ربیع الاول رو خدمت تمامی بینندگان تبریک عرض می‌کنم، مخصوصا ایام تاجگذاری حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و شادی اهل بیت علیهم السلام رو در خدمت شما هست.
سلام عرض باشید. از شما هم ممنونم جناب روستایی. خب دوستان عزیز بیننده، ما که همیشه گفتیم این برنامه برای شما تولید میشه و علی القاعده شما هم هستید که قوت قلب میدید با تماسایی که دارید و اظهار لطف‌های بسیاری که داشتید در پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید در تماس‌های تلفنی. از شما هم ممنونیم و از این که نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نمی‌کنید تا پایان برنامه از شما متشکریم. انشاءالله این لحظاتی که در خدمت شما هستیم جز بهترین لحظات زندگیمون ثبت و ضبط بشه، چرا که می‌خوایم در محضر کارشناسان محترم از قرآن و سنت بگیم و برگردیم انشاءالله هممون، چه عزیزان شیعه ما، چه اهل سنت گرامی ما و حتی کسانی که احیانا به آیین وهابیت گرویدن و با دیدن و شنیدن این نکات چه بسا تلنگری در وجود اونها ایجاد بشه و انشاءالله این هفته وحدتی که در پیش هست هفته وحدتی باشه که واقعا وحدت قلوب شکل بگیره و دست‌های در هم فشرده همه مسلمانان بتونه حرکت عظیم اسلامی رو و بیداری اسلامی رو در اقصی نقاط جهان بیش از پیش و پررنگتر و قویتر شکل بده و موجب نابودی مستکبران و استعمارگران بشه انشاءالله تعالی. اما اجازه فرمایید که بحث رو با طرح سوالی از جناب عباسی آغاز بکنیم. جناب عباسی، یک هفته فرصت دادیم به شبکه‌هایی که مدعی دفاع از وهابیت هستند و ابن تیمیه به عنوان تئوریسین اصلی وهابیت که به اصطلاح بیان از این فرد دفاع کنند، یا اون چهار گزینه‌ای که ما چهار گزینه مشهور کنکوری که براشون ارائه کردیم رو یکی رو انتخاب کنند. بالاخره چه شد؟ نتیجهش چه بوده؟ توی بررسی و رصدی که داشتید به چه نتیجه رسیدید؟
بله، خدمت بینندگان عزیز و شما عرض بکنم جناب آقای حیدری، ما هفته گذشته چهار گزینه رو معرفی کردیم، بیان کردیم برای شبکه‌های وهابی و طرفداران جناب ابن تیمیه که یکی از این چهار گزینه رو انتخاب بکنن، حالا یا بیان اعلام براءت بکنن یا بیان اعلام بکنن دروغگو بودن ابن تیمیه رو، و یا اینکه واقعا دلیل مستند ارائه بدن در اینکه ما مطالبی که گفتیم واقعیت نداره و صحت نداره. و اونطوری که به ذهنمون میومد و خواستم حالا این مهلت هم داده باشیم و ما هم بعید میدونستیم که اینها بیان اعلام براءت بکنن از ابن تیمیه، چون به هر حال هستی اینها بستگی داره به دفاع از ابن تیمیه و نمیتونن علل قاعده نفی بکنن و نه و کنار بگذارن ابن تیمیه رو، با اینکه این همه اینا نسبت به دروغ علی ظاهر حساسیت نشون میدادن. بارها و بارها کلیپاشون هم پخش کردیم که کسی که دروغگو مسلمان نیست، کسی که دروغگو منافقه، کسی که دروغ میگه هیچ قابل اعتماد نیستش. ما بیان کردیم ابن تیمیه در این کتاب منهاج السنه در همون ابتدای کتاب شروع کرده به یک سری دروغ و تهمت نسبت به دیگران و خصوصا مذهب شیعه اثناعشریه، و حالا اینها در این ایام سکوت کردن، سعی کردن که موضعی نداشته باشن و ترجیح دادن که ساکت باشن. همون یک صحبتی هم که در اصل گذاشته جای مستایی بیان کردن، همون یک صحبتی هم که عبدالله حیدری اومد حمایت کردش از ابن تیمیه، بعد تو اون ایمیل حرفش رو پس گرفت که ما دیگه به من ربطی نداره، من که مدافع ابن تیمیه نباید باشم، برین از اون جاهایی که بعد حمایت بکنن و دفاع بکنن مسئول پاسخگویان، برین از اونجا بپرسین، چون واقعا جوابی نداشت برای این حرفا. تنها و تنها یکی از بینندگان تماس گرفته بوده در رسالی که ما داشتیم با شبکه وهابی کلمه و از اونها طلب پاسخ کرده بوده که دعوا گزینه‌های ما رو بخشش رو پیش روی اونها گذاشته بوده که بیاین و شما بیان بکنین، یا بگین دروغگو بوده ابن تیمیه و یا اینکه پاسخ بدین به حرف‌های ابن تیمیه. بخشی از این تماس بیننده و جوابی که کارشناس وهابی شبکه کلمه داده رو میخوام از اتاق فرمان کلیپ شماره 1 رو پخش بکنم تا ما بعد در رابطه با این یه تحلیلی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم.
من یه سوال داشتم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یه دقیقه بیان می‌کنم. می‌خواستم بگم که شبکه ولایت برنامه سراب وهابیه.
بله.
11 تا دروغ از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه بیان کرد.
بله.
حالا شما یه وقت قبول بکنید در شبکه مطرح کنید ابن تیمیه دروغ بوده، در رد کنید یا با دلیل ثابت کنید که اینا اشتباهه، دروغ نبوده.
بله. حالا جناب عالی میتونید مطرح کنید این دروغ ها چی بوده؟
مثلا یکیشون که جلد یک دفعه 31 بوده گفته که شیعان برخلاف جهت قبله نماز میخوانند.
برخلاف
دروغ دیگه. ما خیلی هم مثلا وسواس داریم که حتما. بله.
برخلاف چی؟ فرمودید که در جلد یک صفحه 31 فرمودن الو
شیعان برخلاف جهت قبله نماز میخوانند.
جهت قبله.
بله. فرمودن بله. که شیعان برخلاف جهت قبله نماز میخوانند.
بله. دیگه
شنیدید؟
بله بله شنیدم. بله.
بله. یکیش هم مثلا یکی دیگرش هم بوده که من صفحش ندارم. شیعیان قبل از سجده رفتن چرت میزنن. حالا شما ثابت کنید یا اگه قبول دارید که اعلام کنید دروغگو بودن ایشون. اگه هم نه که رد کنید.
شما نیازی نداره به این که دنبال این باشید کسی دروغ باشه. اگر جناب عالی اهل تحقیق هستی، سوالتون رو مطرح کردید، جوابتون رو خواهی شنید، خودتون هم میتونید برید مراجعه کنید به کتاب رو، اکتفا نکنید این که کانال ولایت و کانال فلان گفته. گفتن شبکه ولایت گفته منهاج سنی ابن تیمیه 31 چی 10 تا مسئله رو ازش گرفتن که خلاف واقع است. اولا ایشون حکایت حال زمان خودش رو کردن. بنده من اینا رو نمیدونم واقعا این چیزایی که گفتید، ولی این که گفتن که شیعیان رو به قبله نمیخونن، مقصود این نیست شیعیانی که امروز وجود دارن آیا مسجداشون رو به قبله هست یا نیست. شیعیانی که در زمان اونها بودند، اولا شیعه طوائف مختلفی دارند، شیعه یک قبیله نیستن، یک طائفه نیستن. اینی که الان امروز غالب شده و بیشترین شیعیان رو تشکیل میده در ایران، شیعه امامی هستند و در زمان قبل شیعه امامی داری، فاطمی داری، شیعه اسماعیلی داری، شیعه کیسانی داری، متعدد متنوع هستند. بنده نمیدونم شاید واقعا درشون باشه کسانی که بر خلاف جهت قبله نماز بخونن. بنده این رو هم تحقیق خواهم کرد ببینم آیا مقصودشون کدوم شیعه بوده و چطور این رو گفتن. اینا مسائل دیگری است که شما رفتید پرداختید. این اصلا ایراد فرض بکنیم، فرض میذارم بده به فرض این که شیخ الاسلام تیمیه 10 تا ایراد و اشتباه تاریخی داشته باشه، شما برید جواب اون قضایای مهم رو بدید که دلیلی برای این اصولی که گذاشتید بدید.
خب بینندگان عزیز دیدن جوابی که جناب آقای زهرابی به این بیننده گرامی داده. خب اولا تشکر میکنیم این حسین آقایی که تماس گرفتن، واقعا تماس به جایی بود و باید اینها وادار به این پاسخگویی بشن. به هر حال با این همه تناقضاتی که در گفتار اینها وجود داره و از اون طرف میان این مقدار نسبت به شیعه میدن بحث دروغ رو و از این طرف میان دفاع میکنن از ابن تیمیه، من نقد بکنم بحثی که آقای زهرابی داشتش در شبکه وهابی کلمه. ببینید پاسخهایی که ایشون گفت، خب سوالات رو بیان کرد و راه رو که حرف منطقیه، به هر حال یا باید جواب دروغ ها رو بدین و یا اینکه بپذیرین ابن تیمیه دروغگو بوده و از او اعلام براءت بکنید. یک آدم دروغگو هیچ صلاحیتی برای رسوندن افراد به اون هدف صحیح نداره. نکته اولی که ایشون گفتن که ابن تیمیه حکایت حال خودشون رو داشته، یعنی در دوران ابن تیمیه، در زمان ابن تیمیه اینطوری که ایشون میگه باید یک فردی وجود داشته باشه، یک گروهی وجود داشته باشن که این اقدامات رو انجام میدادن. خب در این مورد نکته اول این که در زمان ایشون اگر گروهی وجود داشته، آیا ابن تیمیه که جدای از بقیه مردم زندگی نمی کرده، قطعا خود ابن تیمیه در اون دوران افرادی بودن که تاریخ رو نگاشتن و تاریخ نویسا باید این رو نقل می کردن. ما با آقای زهرابی میگیم آقای زهرابی شما بیاین یک مورد از همون دوران ابن تیمیه با سند برای ما ارائه بدین که گروهی نماز رو مثلا منحرف از قبله می خوندن از شیعیان.
بله.
یا یک مورد سند تاریخی ارائه بدین برای دوران خود ابن تیمیه که افرادی مثلا قبل از سجده رفتن سرشون رو چون که حالت چلت زدن پیدا میکردن، یا یک مورد شما به صورت سند تاریخی ارائه بدین برای اون زمان که اینها خان الامین مثلا بعد از نماز میگفتن. خب این صرف رجمن بلقی بیاد همینطور یه حرفی بزنه،
اما این جا خالی دادن از سوال هستش.
بله،
هیچ پاسخی نداره.
پاسخی نیست. نکته دیگه این که خب علامه هلی علامه مقام شریف معاصر ابن تیمیه بوده. در اکثر موارد ما فتاوای علامه هلی رو برای بینندگان عزیز تقدیم کردیم و بیان کردیم. خب اگر قرار بود که در اون دوران یه همچین مطلبی وجود داشته، باید در فتاوای علامه هلی انعکاس داده می شد. نکته دیگه این که بر فرض که عده کمی یک نفر دو نفر این کارو انجام می دادن، یه کاری انجام می دادن، یه برخوردی انجام می دادن، آیا این رو بیایی بذاری به حساب شیعه و بعد تازه مقایسه کنی با یهود و بگی خب اینا مثل یهود هستن به خاطر اینکه فردی داره این کارو انجام میده؟ نکته دیگه ایشون گفتش که شیعه فرقه‌های مختلف داره، ممکنه فرقه دیگه غیر از فرقه امامیه این کارو انجام بده. بعد مثال زد، گفت فرقه‌های دیگه که وجود داره مثل فرقه مثلا کیسانیه، فرقه فاطمی، فرقه اسماعیلیه، برخی از این فرقه‌ای که ایشون گفت مثل فرقه کیسانیه در یه دوران اصلا در اصل وجودشون اختلاف هستش بین علمای ملل و نهل که اصلا یه همچه طریقه بوده یا نبوده. بعد از بودن هم به اتفاق اونهایی که میگن بوده، میگن در همون اوائل اینها منقرض شدن و از بین رفتن دیگه. تا به امروز یا به دوران مثلا علامه هلی و ابن تیمیه اینها نبودن که بخواییم داشته باشن. نکته دیگه این که آقای زهرابی یه مقداری لازم استش که مطالعه داشته باشین شما. آخه فاطمی، شما میگی شیعه فاطمی داریم، فاطمی که فرقه نیستش که، فاطمی حکومتی بوده، حکومتی بوده از شیعیان به فرقهی به نام شیعه فاطمی ما نداریم. اینها نیاز به دقت داره. نکته دیگه این که طرف خطاب اصلا تو منهاج و سنه چرا مغالطه میکنیم برای بیرانداد، طرف خطاب ابن تیمیه در منهاج و سنه علامه هلی است و علامه هلی و مذهب علامه هلی رو خود ابن تیمیه در همین کتاب منهاج السنه که بیننده های ما میدونن، اگر دوستان ما تصویر کتاب رو داشته باشن، در خود کتاب منهاج السنه ابن تیمیه که دیگه بیننده های ما کاملا با این کتاب آشنا هستن و مطالب رو از این کتاب دیدن، در خود این کتاب طرف مقابل رو میاد ذکر میکنه، میگه طرف مقابل من علامه هلی هست، من با علامه هلی دارم بحثم رو انجام میدم. میگه و حاضر رجل سلک مسلک سلف شیوخ رافضه، مسلک بزرگانشون، بزرگان رافضه رو که شیعه امامیه باشه داره طی میکنه، مثل شیخ مفید و تابعینش کراجکی و ابوالقاسم الموسوی که در خود پاورقی میگه که منظور سید مرتضی هست، و بعدم میگه شیخ طوسی و طوسی و شیخ طوسی رو داره ذکر میکنه که باز در پاورقی میگه شیخ الامامیه، میگه محمد بن حسن بن علی طوسی ابو جعفر شیخ الامامیه و رئیس الطائفه. خب این داره به طور واضح بیان میکنه آقا طرف خطاب منی که اومدم گفتم این صفات و ویژگی ها رو دارن، طرف مقابلم چه کسانی هستش و من با چه کسانی بحث و گفتگو دارم. خب وقتی خودش میاد بیان میکنه ابن تیمیه، آخه آقای زهرابی یه مقداری شما ای کاش مطالعه میکردین بعد میومدین دفاع میکردین از ابن تیمیه. میدونیم شما ارادت دارین به ابن تیمیه، میدونیم نمیتونین از ابن تیمیه بگذرین، میدونیم نمیتونین خلاف ابن تیمیه موضع بگیرین، اگه خلاف ابن تیمیه موضع بگیرین برنامه شما رو تعطیل میکنن، با شما مقابله میکنن، جلوی کار شما رو میگیرن، شما برنامه‌تون و شبکه‌تون وصل به دفاع از ابن تیمیه هست. اما لااقل یه مطالعه، همین چند صفحه اول رو یه مطالعه میکردی بعد شروع میکردی به جواب دادن و دفاع کردن از ابن تیمیه. خب این مطلب صفحه 58 بود، همه بینندگان عزیز دیدن مطلب رو و خیلی صریح و شفاف داره موضع میگیره.
من میخوام یه نکته ظریفی رو در واقع اینجا احتیاط کنم از صحبت‌های شما مقایسه با آنچه که جناب زهرابی بهش اشاره کردن. خب گیرم، خب شما که ثابت کردید که نه فاطمی نه اسماعیلی و اصلا بحث اصلا ایشون عرض کردم جا خالی دادن از پاسخ دادن به این سوال، که عادت کردیم به این جا خالی دادن ها در مواضعی که این آقایون جوابی ندارن برای ارائه. من حالا این یه طرح بحث میکنم. خب آقایونی که الان مدافع وهابیت هستید، خودتون الان اذعان کردید علال قاعده، ما علمای خودمون رو آوردیم توی استودیو و این آقایان به عنوان کارشناس دارن نظر میدن. علال قاعده هم اون آقایی که اونجا نشسته علال قاعده کارشناسه و جزو باسواده شما حساب میشه. من یه سوال دارم، اگر شیعه این چنین بوده به فرض محال که ثابت شد چنین چیزی نبوده، خودتون دارید اعتراف میکنید که شیعیان امروز این چنین نیستند، پس چرا باز همین عداوت ها ادامه داره؟ پس چرا هنوز هم که هنوز بر آنچه که سالها قبل به دروغ نسبت داده شده باز هم شما پافشاری میکنید و از اون دل نمیکنید؟ خودتون الان صحبت آیه زهرابی در واقع به نفع ما بود به نوعی، یعنی ایشون گفتن که در شیعه امروز ما اینو ندیدیم، چون واقعا هم ندیده دیگه، واقعا ندیده. چطور؟ به خاطر همون داره احاله میده به زمان و مکانی که موهومه، مشخص نیست اصلا بوده نبوده، به فرقه ای نسبت میده که اصلا بوده یا نبوده. خب الان که نیست، پس چطور باز هم شما دارید اصرار میکنید؟ و جالب اینجاست حالا 12 دروغ که نسبت داده شد، اگر تک این مواضع رو ما بریم روش در واقع زوم کنیم و تحقیق کنیم، تدقیق کنیم، درش میبینیم که واقعا هم همینه در شیعه امروز که حتما نیست، قبلا هم نبوده که جناب استاد عباسی به درستی اشاره کردن، خب امروز هم که نیست، پس چرا شما بر عداوت‌های خودتون ادامه میدید؟ عرضم تمام، ببخشید.
بله ممنون از نکته که برام فرمودین. نکته دیگه باز در صحبت‌های جناب آقای زهرابی است، ایشون اطلاق شیخ الاسلام کرد به ابن تیمیه، که عرض کردیم شیخ الاسلام وهابیا هست، یعنی وهابیا هستن که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام میدونن. علمای زمان خود ابن تیمیه با این اطلاق مخالف بودن، حتی گوینده این اطلاق رو تکفیر کردن و گفتن کافر کسی که به ابن تیمیه با این همه بدعت، با این همه مخالفت با اصول اصلی و اساسی اسلام شیخ الاسلام بگه، این کافر میشه. و جناب آقای زهرابی، اگر جناب علاء بخاری که حنفی مذهب هم هستن، اگر ایشون حال حاضر بودن به شما بیان میکردن با این اطلاقی که شما کردین کافر شدین و از اسلام خارج شدین. این نظر به اصطلاح علای بخاری حنفی هستش که در قرن 9 زندگی میکرده. شما تصویر رو مشاهده بفرمایید در نرم افزار الجامع الکبیر لکتب تراث الاسلامی و العربی، در کتاب هم از ذو اللامه هم کتاب البدر و طاله، در هر دوی این کتاب ها اومده، در البدر طالع شوکانی متوفای 1250 این آمده که ایشون تصریح کردن مستر رو فی مجلسی ان من اطلق علی ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو به هذا الاطلاق کافر، این رو کفرش هستش و مقابلش این رو بیان کردن. بعد در کتاب از ذو اللامه هم در جلد 9 صفحه 292 باز همین نکته آمده که جناب سخاوی در قرن 9 و این کتاب این مطلب رو در قرن 10 هستن متوفای 902 هجری قمری، ایشون هم باز همین مطلب رو نقل از ایشون کردن. چرا اصرار دارین که بگین شیخ الاسلام؟ چرا باید شما چشم بسته تبعیت بکنید از کسانی که همه مرام و مسلک ابن تیمیه رو برای خودشون پذیرفتن و تبعیت دارن میکنن و مطالب رو از او گرفتن و بدون هیچ علم و بدون هیچ اطلاعی؟ بیننده های ما دیدن مدل صحبت ایشون در پاسخ به جواب این بیننده مدل صحبت عالمانه نبود، یعنی ایشون مشخص بود مطالبه نکرده و خودش هم آخر بحث گفت که من میرم حالا تحقیق میکنم ببینم چیه، شاید بوده، شاید ادعی اینطوری باشن، شاید فرقه اینطوری باشن. با شاید که کار حل نمیشه، بیننده شما بیننده هاتون رو باید حساب شده تر نسبت بهشون برخورد بکنید. بیننده های فهیمی وجود داره، بیننده های شبکه ولایت که اینها از شما بازخواست میکنم، سوال میکنم و میخوان که مطالب رو بیان بکنید. یه نکته دیگه من عرض بکنم در رابطه با مطلبی که ایشون اومد بیان کرد و اون در کتاب البدایت و نهایه ابن کثیر هستش که ایشون در کتاب خودش مطلبی رو ذکر میکنه، میگه در دورانی که حالا این در ترجمه ولید ابن عبدالملک با نظام دمشق، در ترجمه ولید ابن عبدالملک جلد 9 صفحه 2461 اینجا نقل میکنه که بحثی رو در رابطه با لوات مطرح میکنه، بعد میگه و این فاحشه لوات که ابتلای به اون پیدا کردن غالب ملوک و امرا، اون حکامی که بودن و تجار و عوام الناس و کتاب نویسنده ها فقها ها قضات و اینها، الا کسی که خدا اون رو حفظ کرده باشه، این فاحشه لوات دچار شدن و این مفسده های زیادی داره و داره ذکر میکنه برای اون دوره در بین اهل سنتی که در اون دوران زندگی میکردن عده زیادی مبتلای به این فاحشه بودن، مبتلای به این گرفتاری بودن. صفحه 2461 از جلد 9 و 10 کتاب البدایت و نهایه ابن کثیر با تحقیق سهیل زکار از انتشارات دارالصادر. خب ببینید وقتی اینجا میاد بیان میکنه ابن کثیر این رو، آیا به نظر شما عقلایی است که کسی یا ما هم بیایم نسبت بدیم بگیم آقا همه این ویژگی رو داشتن، همه مبتلای به این گرفتاری بودن؟ چرا؟ چون ابن کثیر گفته در اون دوران همه همچین ویژگی و همه همچین خصلتی داشتن، غالبا غالب امرا، ملوک، تجار، عوام، قضات، فقها غالبا همچین ویژگی رو داشتن. ما بیایم فقط به صرف دیدن این مطلب بیایم بگیم خب پس اهل سنت همچین ویژگی دارن، خب این رو میپذیرین شما؟ شما میتونین همچین مطلبی رو بپذیرین؟ برای شما قابل پذیرش هست؟ خب بعد از حضرت ابن تیمیه هم که میاد میگه آقا شیعیان در بحث نماز رو به این ویژگی میخونن، از قبله منحرف میشن، نمیدونم در قبل از سجده چرت میزنن، نمیدونم در زمان رکوع چه اتفاقی میفته، اینها اگر این رو میتونین بپذیرین و قبول بکنید که بگیم همه، کسی بگه همه همچین ویژگی رو دارن، از آقای ابن تیمیه هم بپذیرید که نسبت به شیعه یک همچین مطلبی رو بیان بکنه. ای کاش جناب آقای زهراوی میرفتن و یه مقداری مطالعه میکردن و با مطالعه جواب بیننده ها رو میدادن و کسانی که سوال کردن رو، که یک همچین مباحث واضحی رو با یه همچین اشکالاتی پاسخ ندادن.
بسیار ممنونم از شما، تشکر میکنم. هرچند ما تلقی بر این میکنیم که به هر حال این آقایان پاسخی نداشتند که بدن، وگرنه پاسخ داشتن حتما در بوق و کرنا میکردند و پاسخ میدادند. در واقع پاسخی نخواهند یافت، اما خب ما خوشبینانه گفتیم که حالا یک هفته فرصت داشته باشن این آقایان یک پاسخی بلکه بتونن دست و پا کنن.
بله به هر حال ما زمان فرصتی که اعلام کردیم گفتیم یک هفته فرصت، علت یک هفته فرصت ما این بود که بیننده‌های عزیز کاملا براشون روشن بشه که اینها، ما البته هفته گذشته کلیپ پخش کردیم که خود اون آیه هاشمی دقیقاً نقل از کتاب ابن تیمیه کرد، یه دروغ هم دروغ ابن تیمیه گذاشت و اینها همدست هستن و در واقع تابع او هستن، اما دقیقاً برای بیننده‌هامون روشن بشه که اینها با چه عنادی دارن برخورد میکنن، با چه مذهبی ما مقابل طرف هستیم و اینها بنا و اساس حرفهاشون و اون پایه و ریشه مطالبی رو که میان در شبکه‌هاشون بیان میکنن همین حرفای ابن تیمیه هستش، همین دروغ‌های ابن تیمیه هستش و در واقع دروغگو از دروغگو تبعیت میکنه، دروغگو از دروغگو قرض میگیره و مطالبی رو به اون اضافه میکنه و میان بینندگان و وقت بینندگان رو هدر میدن و مطالب این شدید رو بر بیننده‌ها بیان میکنن.
جالب اینجاست که ما در آموزه‌های دینیمون حداقل به ما شیعیان که این گناه آموختند، گفتند که همه گناهان رو در اتاقی اگر گذاشته باشند، همه گناهان رو، کلید این اتاق یا اون محوطه‌ای که دروغ‌ها در واقع گناهان درش جمع شده دروغ گفتنه. حالا اگر قرار باشه یک آیین، یک شبه آیین، ما که واقعا من واقعا این درست نیست ما بگیم اینها یک آیین رو پایه‌گذاری کردن، ولی حالا مسامحتا بگیم یک شبه آیینی که اینها اختراع کردن جناب ابن تیمیه، بیاد اساس یک مذهب رو بر دروغ بگذاره و این همه انسان رو، این همه افرادی که این حق رو داشتند که در این دنیا حقیقت رو بفهمند و با فهم حقایق سعادتمندانه این دوران حضورشون تو این دنیا رو طی کنند و به عقبا برسند رو ازشون دریغ کردند و چه خیانت بزرگی به بشریت کردند. این که عرض میکنم به بشریت، ما مخاطبمون فقط مسلمانان نیستند، ما در قبال تمام انسانهایی که در عالم بشری هستند مسئولیت داریم. اگر من مطلبی رو نقل بکنم که با نقل مطلب من جلوی هدایت یک انسان کافر، یک انسان مشرک، یک انسان غیر مسلمان به سمت راه حق و حقیقت جلوی اون فرد گرفته بشه، ولو با رفتار من، ولو با کردار من، قطعا در واقع اون عدم هدایت او و اون توفیقی که از اون فرد سلب میشه در گناه او من هم شریک خواهم بود. این آنچه هست که در روایات ما به ما منتقل شده، انشاءالله که تلاش کنیم به دنبال حقیقت بشیم. اما در ادامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین روستایی هستیم. چرا ما این روستایی؟ ظاهراً نه که مسجد خیلی در بین شیعیان اجر و قرب بسیاری داره، نه که پیامبر بزرگوار اسلام تمام حکومتش، تمام داوری‌هاش در مسجد بوده، نه که خیلی از خطاب‌های پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به اهل بیت که آیه در واقع تطهیر و خطاب به اونها می‌خوندن و اونها ارتباط برقرار می‌کردن در هنگامی بوده که عبور می‌کردن تا برن به مسجد، و نه اینکه الان هم که الان هست مسجد نبوی در کنارش در واقع طبق اون نقشه‌ای که ارائه می‌کنن از زمان قدیم پیامبر اکرم حجرشون و منزلشون اون اطراف بوده و اینقدر مسجد جایگاه داشته، گویا این آقایین روی این مسجد هم خیلی زوم کردن. یه مدت میگن که خب بررسی کردیم تو دروغ‌های قبلی که شما پشت به قبله نماز میکنید، فلان میکنید، بیسار میکنید، و ما هم گفتیم که عزیز من شما مساجدی که تو مکه خودتون ساختید 200 مسجدش انحراف قبله داره. ظاهرا به این بحث مسجد خیلی علاقمند هستن، مطرح کردن که شیعیان مساجد خود را تعطیل می کنند و نماز جمعه و جماعت در مسجدها نمی خوانند. اگر هم نمازی در مسجد بخوانند فرادا می خوانند و مسجد نزد شیعیان احترام بزرگی ندارد. گفته بود نشسته پاک است، اما از شما می خواهیم که قدری در این خصوص توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای ابن تیمیه طبق عادت همیشگیش و اون سیره و روش دروغ پردازیش، بازم اینجا یه دروغی گفته بزرگتر از دروغهای قبلی. و جالب اینجاست که این دروغ در تقریبا انتهای این جلد یک منهاج السنه هست و من این رو انتخاب کردم که بینندگان عزیز ما ببینن که این کتاب سر تا سر دروغ داره.
یعنی دروغ از انتهای مباحثه،
از انتهای جلد اول.
حالا انشالله بهش اشاره هم میکنه
بله. که بینندگان عزیز ما بدونن که این دروغ و اصلا کلن روش دروغگویی ابن تیمیه اختصاص به ابتدای کتابش نداره، در سر تا سر کتاب از این تاکتیک استفاده میکنه. خب و در همین جلد اول مطرح میکنه که یه سری اکاذیب رو به شیعه نسبت میده که شیعه نمیدونم غلو میکنه، شیعه انبیا رو بالاخره توبهشون رو قبول نداره، و بعد از اون ماجرا میاد این داستان رو نقل میکنه در مورد تعطیلی مساجد که بعد شیعیان مساجدشون تعطیل میکنن، مساجدی که خداوند دستور داده که این مساجد ذکر خدا درش گفته بشه، نماز نمیخونن در مساجد، نه نماز جمعه، نه نماز جماعت، و اگرم مسجد برن یه روزی نماز فرادا میخونن، مسجد احترامی نداره پیش اینها و از این قبیل مسائل. من از اتاق فرمان خواهش میکنم دوربین شماره 4 رو فعال بکنن که این دروغ رو ما از عین کتاب و اصل کتاب ابن تیمیه خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدیم.
صفحه رو هم اگه نشون بدید که چطور اشاره کرد انتهای
سند. 4 صفحه 474 عبارت جلد اول، عذر میخوام، جلد اول صفحه 474 از کتاب منهاج السنه این دروغ بیان میشه. فتجرهم یعتلون المساجد التي امر الله ان ترفع و یذکر. میگه شما میابی شیعیان را، میبینی شیعیان را که مساجدی که خداوند امر کرده که اون مساجد رفعت داشته باشن، بلند باشن، بلند مرتبه باشن، احترام بهشون گذاشته بشه و ذکر خدا در اون گفته بشه، میبینی که یعتلون این مساجد رو شیعیان تعطیل میکنن و نماز در اون نمیخونن. فلا یصلون فیها، نماز نمیخونن، نه نماز جمعه و نه نماز جماعت. و لیس لها عندهم کبیر حرمه. میگه این مسجد نزد اونها احترام بزرگی نداره و اگر نماز در این مسجد بخونن وحدانن، فرادا این نماز رو میخونن. از اتا فرمان متشکرم. خب ببینید بینندگان عزیز، این هم باز دروغی بزرگتر از دروغهای گذشته این آقاست. تمام اهل سنت عزیز ما که در اقصا نقاط دنیا در مجاورت شیعیان زندگی میکنن، همه میدونن که مسجد چقدر نزد شیعه اهمیت داره، چقدر شیعیان رو به مساجد میارن نماز میخونن، چقدر مراسم مذهبی باشکوه در مسجد دارن. خب این جناب هیدری قابل رد نیست، اینقدر واضحه. منتها باز ما به احترام بینندگانمون، نه به احترام شخص ابن تیمیه، اون آدم دروغگو به گفته همون، علاوه بر روایت اسلام به گفته همون کارشناسان وهابی که خودشون هم علاوه دروغگو هستن، آدم دروغگو مسلمان نیست. ما احترامی برای دروغگو قائل نیستیم. منتها به احترام بینندگان عزیزمون، ما یه چند تا از این مواردی که در مورد احترام به مسجد در کتب علمای ما، مخصوصا علمای معاصر ابن تیمیه، یعنی شخص علامه هلی که ابن تیمیه به خیال خودش اومده این کتاب منهاج السنه رو در رد علامه هلی بنویسه که عالم هم عصر خودشه. ببینید من چند تا از این فتاوا رو خدمت بینندگان قرائت بکنم. اتاق فرمون لطف کنن مونیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید علامه هلی در کتاب تذکرت الفقها جلد دوم صفحه 417، لطف کنید انتشارات کتاب رو ببینید بینندگان، دقت بفرمایید. این نویسنده کتاب علامه هلی بود، متوفای 726، از فقه شیعه از این کتاب و ناشرش هم مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث در قم این کتاب چاپ شده. ببینید علامه هلی در این کتاب میفرماید و یستحب الطهاره و دعا دخولا و خروجا. مستحبه که انسانی که میخواد وارد مسجد بشه هم در وقت ورود و هم در وقت خروج هم طهارت داشته باشه و هم دعا بخونه، که دعای مخصوصی هست که علما در کتاب فقهیشون بیان کردن. و بعد از امام باقر علیه السلام روایتی نقل میکنه که حضرت میفرمان زمانی که داخل در مسجد میشی و میخوای بنشینی داخل نشو الا طاهرن، مگر اینکه وضو داشته باشی، طاهر و پاک باشی. و زمانی که داخل در مسجد شدی فاستقبل القبله، رو به قبله بنشین و از خداوند درخواست کن، دعا کن به درگاه خدا و نام خدا رو ذکر بکن زمانی که داخل میشی و خدا رو سپاس بگو. خب این مورد اول. یا در ادامه در مورد احترام مسجد که آقای ابن تیمیه اعتقادش این بود که شیعیان در واقع برای مسجد احترام قائل نیستن، در همون کتاب تذکرت الفقها جلد اول صفحه 238 ایشون عبارتی داره، الاشهر بین علما اونا. میگه اون که مشهور بین علمای ما چیه؟ اینه که حرام است انسان جنوب در مسجد بماند. انسان جنوب حرامه در مسجد بماند. البته عبور از مسجد رو جایز میدونن، یه کسی مثلا وسیله تو مسجد جا گذاشته سری بیاد برداره از این در مسجد رو از اون در اونوری خارج بشه، این رو جایز میدونن، اما ماندن در مسجد رو جایز نمیدونن. و اگر این مسجد مسجد الحرام و مسجد النبی باشه به هیچ عنوان حتی عبور از مسجد رو هم جایز نمیدونن، حتی عبور رو از مسجد الحرام و مسجد النبی، و این حاکی از اون احترامیه که علمای ما برای مسجد قائلن. یا در مورد زن حائض، زنی که عادت ماهیانه است، علامه هلی باز در همون کتاب تذکرت الفقها جلد اول صفحه 263 میفرماین الاستیسان فی المساجد در مورد زن حائض یکی از منهیات و یکی از محرماتی که زن حائض نباید انجام بده اینه که بره تو مسجد، میگه حرام وارد مسجد بشه. ذهب الیه علما اونا، میگه تمام علمای ما این نظر رو دارن. و در ادامه میفرماین لا اعرف فیه مخالفا، من اصلا مخالفی در این زمینه سراغ ندارم بین علمای شیعه. چرا؟ استشهاد میکنم به روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودن که حلال نیست مسجد برای حائض و برای جنوب. خب این هم در مورد احترام مسجدی که آقای ابن تیمیه اعتقادشون بود که هیچ احترام بزرگی شیعیان مسجد پیششون نداره و اصلا اهمیتی نمیدن به مسجد. حالا ما در ادامه خواهیم گفت که حالا کی اهمیت نمیده به مسجد، آیا ما شیعیان یا افراد دیگه. اما در مورد اون بخشی که ایشون گفتن که شیعیان نماز جماعت یا نماز جمعه در مساجد نمیخونن، خب باز بریم از کتاب علامه هلی این رو مرور بکنیم. ببینید خیلی جالبه، در کتاب تذکرت الفقها جلد چهارم صفحه 227 ایشون میفرمان و فل جماعت فضل کثیر، نماز جماعت فضیلت بسیاری داره. و بعد در ادامه دلیل حرف خودشون رو فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر میکنن که صلات الجماعه، میگه نماز جماعت برتری داره بر نماز فرادا، چقدر؟ به 27 درجه، 27 درجه و 27 برابر نماز فرادا نماز جماعت فضیلت داره. و میفرمان در روایت دیگر اومده که 25 درجه. و یا در باز قسمت دیگر از این کتاب که صفحه 229 باشه در همون جلد چهارم میفرماین و فی ای موضع جمع جازد، میگه در هر موضعی که مردم جمع بشن برای نماز جماعت جایزه، لکن تستحب المساجد، لکن مساجد مستحبه و اگر میخوان نماز جماعت بخونن خود نماز جماعت جایزه، تو خونه هم باشه جایزه، اما اگه در مسجد بخونن بهتره. چرا؟ چون مساجد محل عبادات هستش. خب اینم در مورد نماز جماعت. اما عبارت دیگری که جناب ابن تیمیه داشت در مورد خواندن نماز جمعه بود در مسجد، که ایشون میگفت که نه، اینا نه نماز جمعه میخونن نه نماز جماعت. خب ببینید باز عبارت علامه هلی رو در کتاب تحریر الاحکام جلد اول صفحه 272 ایشون میفرمان یستحب للمصلی، مستحب به نمازگزار ان یمشی الی الجمعه، مستحب به نمازگزار به طرف نماز جمعه که میره پیاده بره، امکان قریبا اگه مسیر نزدیک، اما ولو وجد البعید مشقه، میگه اگر این در به قول معروف نماز جمعه که میخواد بره نماز جمعه دوره و در راه دور مشقت و سختی برای این نمازگزار وجود داره، اذیت میشه بخواد راه طولانی رو پیاده بره، رکبه سواره بره. بنابراین اصل نماز جماعت از نظر ما در مسجد جایزه و خیلی فضیلت داره و به قول معروف 27 درجه و طبق روایت پیامبر یا 25 درجه از نماز فرادا بهتره و فضیلتش بیشتره. در مسجد هم اگه کسی میخواد نماز جمعه بخونه طبق نظر علامه هلی و دیگر علمای ما مستحبه که پیاده بره و این خیلی واضح و روشن هستش. اما نکته دیگری که باز ابن تیمیه به ما در واقع به عنوان اعتراض بیان میکنه در همین مورد مسجد این بود که این مسجد نزد اینها احترام نداره. ما چند مورد از احترام رو گفتیم، اما شایسته است به آقای ابن تیمیه این رو بگیم که جناب ابن تیمیه اتفاقا اهانت کنندگان به مسجد کسانی هستند که جناب عالی حرف ها تو از اونها گرفتی، افرادی هستند که سه قرن قبل از تو حرفای شبیه تو رو زدم و احتمالاً حرفایی که شما داری در کتاب منهاج السنه بیان میکنی و کتابهای دیگرت نسبت به شیعه و نسبت به بقیه مسلمین احتمالاً کپی برداری از کتابهای همون هست. و من منظورم شخصیتیش به نام بربهاری. این آقای بربهاری که هم مذهب آقای ابن تیمیه هم بوده، یعنی هم حنبلی مذهب بوده همانند ابن تیمیه، ایشون از کسانی است که زمانی که شافعی مذهب ها میخواستن برن مسجد نماز بخونن دستور میداد به یک عده نابینا که کنار مسجد بشینن و این شافعی مذهب ها رو به حد مرگ بزنن. اتفاقا اساتید ابن تیمیه، اون در واقع سلفی که ابن تیمیه داره از اونها تبعیت میکنه و این نسبت های ناروا رو میده، اینها مانع نماز جماعت و نماز جمعه و اینها میشدن. من خواهش میکنم اتاق فرمان دوربین شماره 4 رو فعال بکنن، همین مطلب رو برای بینندگان عزیزمون از کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر جزری نقل بکنیم. ابن اسیر جزری در این کتاب ذیل عنوان فتنه الحنابله به بغداد میاد یه عبارتی رو ذکر میکنه، عبارت طولانیه، من بخشی از عبارت رو براتون میخونم. و تظهر بالعمیان الذی کانوا یعبون المساجد. میگه آقای بربهاری از در واقع اون کورهایی که در کنار در مسجد مأوا گزیده بودن و در مسجد در واقع منزل کرده بودن، از اینها کمک گرفت. برای چی؟ برای اینکه اگر یه مسلمان شافعی اومد مسجد نماز بخونه اونو کتک بزنن. ببینید، و کانوا اذا مر بهم شافعی المذهب. میگه این آقایون کور زمانی که شافعی مذهبی میخواست از کنارشون رد بشه، از جلوشون رد بشه، حمله میکردن به او. فیضربونه، این رو میزدن با عصاهاشون، حتی یکاد الموت، به حد مرگ این رو میزدن، به حد مرگ یه شافعی مذهب رو که میخواد چه کار بکنه. این مسلمون میخواد یه نماز بخونه، خب حالا ما اهانت میکنیم؟ متشکرم از اتاق فرمان. آیا ما میایم میگیم نماز جماعت تو مسجد خونده نشه؟ یا اساتید جناب ابن تیمیه؟ و جالب اینجاست، این که من تعبیر میکنم میگم ابن تیمیه حرفاش رو از اینها گرفته، این ادعای جذابی نیست. خود ابن تیمیه باز همین طوره. و من اعتقادم اینه، طبق ادله، طبق مطالبی که در منهاج السنه اومده، خود ابن تیمیه بزرگترین اهانت کننده به مسجد خود ابن تیمیه، و نه حتی بربهاری، بلکه خود ابن تیمیه در واقع گوی سبقت رو از بربهاری رو بوده. چطور؟ ببینید جناب حیدری، ما در تاریخ ثبت داریم، علمای زیادی هم از شیعه و سنی این رو تأکید کردم که در زمان یزید ابن معاویه خانه کعبه به آتش کشیده شد. در زمان یزید ابن معاویه کی این رو آتش زد؟ برخی از علمای اهل سنت همچون سمهودی، ایشون نظرش اینه به امر یزید ابن معاویه، به امر یزید ابن معاویه حسین ابن نمیر، ایشون اومد این مسجد رو آتش زد. حسین ابن نمیر که فرمانده لشکر یزید بود برای حمله به مکه و جنگ با عبدالله ابن زبیر، به فرموده به فرمان یزید. برخی دیگر از علمای اهل سنت همچون مسلم ابن حجاج نیشابوری، اینها تصریح نمی کنن که به فرمان یزید بوده، بلکه در صحیح مسلم روایت میارن که بله این در زمان یزید آتش گرفته و با آتش کشیده شده. حالا این مهم نیست، نکته بعدیش خیلی مهمه. من اجازه میخوام قبل از اینی که اون نکته بعد رو بگم، ابتدا روایت صحیح مسلم رو در مورد آتش زدن کعبه خدمت بینندگان عزیز نمایش بدم. ببینید، مسلم ابن حجاج نیشابوری در کتاب صحیح مسلم که چاپ ریاض هم هست، من خواهش میکنم اتاق فرمان این کتاب رو نشون بدم بینندگان، چاپ ریاض، چاپ خود عربستانه عزیزان، در این کتاب روایتی داره که در این روایت ایشون میفرماید به نقل از عطا ابن ابی رباح، به نقل از عطا میگه لما احترق البیت، زمان یزید ابن معاویه، زمانی که بیت خدا، بیت الله الحرام، مسجد الحرام در زمان یزید آتش گرفت، زمانی که اهل شام اومدن با
عبدالله بن زبیر بجنگن فکان من امره ما کن، اتفاقاتی افتاد و خونه کعبه آتش گرفت. ایشون تصریح میکنه که در زمان یزید ابن معاویه این خونه آتش گرفت. از فرمان متشکرم. بعد علاوه بر جناب در واقع مسلم ابن حجاج نیشابوری، علمای دیگر از اهل سنت هم این رو تصریح کردن. لطف کنم اتاق فرمان مونیتور بنده رو نشون بدن. بینندگان دقت بفرمایید، فتح الباری به شرح صحیح الامام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری، فتح الباری نویسندش ابن حجر عسقلانی، از بزرگترین علمای علم رجال و شخصیت شناسی اهل سنت. در این کتاب که چاپ عربستان هم هست دقت بکنید، آل سعود، میگه این امیر سلطان ابن عبدالعزیز آل سعود، در اون زمان بر طبق نفقه‌ای که آل سعود دادن این کتاب چاپ شده. دقت بفرمایید، در این کتاب جلد هشتم، جلد هشتم کتاب میاد مطلبی رو نقل میکنه ابن حجر عسقلانی. اون مطلب این هست، در صفحه 183 کتاب این مطلب رو بیان میکنه. دقت بفرمایید، میگه زمانی که بین در واقع حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر جنگ رخ داد، این آقای حسین ابن نمیر اومد به امر مسلم ابن عقبه که در واقع فرمانده قبلی سپاه بود و ایشون از دنیا رفته بود، که یزید گفته بود بعد از اینی که مسلم، اگر حادثه برای مسلم ابن عقبه پیش آمد حسین ابن نمیر فرمانده باشه، میگه این آقای حسین ابن نمیر اومد و ابن زبیر رو محاصره کرد. کجا؟ به مکه. و رمو الکعبه بالمنجنیق، میگه کعبه رو با منجنیق شروع کردن تیر باران کردن و سنگ باران کردن، حتی احترقت، تا اینکه احترقت آتش گرفته شد، تا اینکه کعبه آتش گرفت. این نظر فتح الباری، یعنی شارح صحیح بخاری. اما کتاب بعدی از سوائق المحرقه، این کتاب مربوط هست به آقای ابن حجر هیثمی، این هم باز از دیگر علمای بزرگ اهل سنت هست در زمینه علم حدیث و علم رجال. خب ایشون ببینید، ایشون هم یه عبارتی داره، دقت بفرمایید عبارتش رو. میگه سپس این لشکر حسین بن نمیر اومد برای جنگ با ابن زبیر، فرمو الکعبه، کعبه رو تیرباران کردن با منجنیق، و احرقوها به نار، این کعبه رو با آتش، با آتش کشیدن، خونه خدا رو با آتش کشیدن. بعد در ادامه میگه چه چیزی، کدام زشتی و قبائح، کدام زشتی از این بزرگتره که در زمان یزید ناشی شده و اتفاق افتاده. و بعد در ادامه میاد بیان میکنه که این یزید مصداق همون حدیث پیامبره که فرمود امت من همیشه بر طبق عدالت و خوبی در واقع رفتار میکنن و ادامه میدن تا زمانی که مردی از بنی امیه که نامش یزید هست به خلافت میرسه و میاد در واقع حکومت رو به دست میگیره. این هم نظر ابن حجر عسقلانی. اما جالبه که بینندگان عزیز ما بدونن که کعبه در زمان عبدالملک ابن مروان هم آتش گرفته. دقت بفرمایید، در زمان عبدالملک ابن مروان باز کعبه آتش میگیره، توسط کی؟ توسط حجاج ابن یوسف ثقفی، و ایشون میاد کعبه رو باز به آتش میکشه. اما نکته مهم اینه که آقای ابن تیمیه با این که میدونه که اینجا یزید اینجا رو آتش زده، حالا یا به دستور خود یزید یا اینکه فرمانده یزید که حسین ابن نمیر باشه، اینجا رو آتش زده و میداند که عبدالملک ابن مروان به حجاج ابن یوسف که والی او بوده در مدینه و اون قسمت عراق و اینها دستور میده که آقا شما بیا عبدالله ابن زبیر رو محاصره کن و کعبه رو در واقع با منجنیق تیرباران کن و آتش بزن. این رو ابن تیمیه میدونه، علمای اهل سنت هم نقل کردن. اما با این وجود با کمال وقاحت و بیشرمی میاد شروع میکنه از آتش زنندگان کعبه دفاع کردن. من اجازه میخوام قبل از اینی که در واقع اون طرفداری ابن تیمیه رو از این آقایونی که به کعبه اهانت کردن نشون بدم، عبارتی رو از کتاب امالی ابن سمعون نشون بدم که در امالی ابن سمعون اومده که به دستور حجاج خونه کعبه آتش گرفت. اینجا رو دقت بفرمایید، این کتاب کتاب عمالی ابن سمعون هستش. در عمالی ابن سمعون عبارتی اومده از این قسمت، فقال الحجاج، حجاج اومد به اصحاب خودش گفت بیایید آقا ابن زبیر رو در واقع محاصره بکنید، و در ادامه میگه این محاصره ادامه داشت، لم یزل یرمیها بالمنجر حتی هدمها، این کعبه رو انقدر با منجنیق سنگباران کردن و انقدر سنگهای بزرگ انداختن روی کعبه حتی هدمها، تا اینکه خونه خدا رو منهدم کردن، و رموها به کیزان نفت، میگه با ظرفای نفت میومدن روی کعبه میریختن تا اینکه پرده های کعبه آتش گرفت، تا حتی سارت رمادا، تا اینکه پرده های کعبه خاکستر شد. متشکرم از فرما. ببینید خب این شخصیت حجاج، این شخصیتی که در واقع از یزید دیدیم، از نایبش دیدیم، از حجاج دیدیم. اما با این وجود آقای ابن تیمیه با بیشرمی تمام میاد از اینها دفاع میکنه. در همین کتاب منهاج السنه، در همین کتاب منهاج السنه ای که آقای عبدالله حیدری میگفت منطقش اینا رو کشته، در همین کتاب. حالا ما دوست داریم با بینندگان عزیزمون منطق این آقا رو ببینیم. از دافرما خواهش میکنم کتاب منهاج السنه رو نمایش بدن. در این کتاب که بارها خدمت بینندگان ما نشون دادیم، در جلد چهارم کتاب آمده، دقت بفرمایید عبارت رو، میگه آقا نه خود یزید و نه نائبانش، ببین، و اما ملوک المسلمین من بنی امیه و بنی العباس و نواب، هم میگه ملوک مسلمین، پادشاهان مسلمین، چه پادشاهانی که در بنی امیه بودن، چه پادشاهانی که در بنی عباس بودن، فلا ریبه، اصلا شکی وجود نداره که هیچ کدام از اینها قصد اهانت به کعبه نداشتن. نه این ملوک، لا نائب یزید و لا نائب عبدالملک الحجاج نیست، نه خود یزید، نه نایب یزید، نه نایب عبدالملک که حجاج ابن یوسف باشه. و بعد هم میگه یزید که خونه کعبه رو در واقع منهدم نکرده و قصد احراق رو نداشته، نه خودش نه نوابش به اتفاق مسلمین هیچ کدوم همچه قصدی نداشتن. از ظافرم متشکرم. ببینید من از علمای مسلمین به شما نشان دادم که حسین ابن نمیر میاد کعبه رو آتیش میزنه، و به نقله در واقع سمهودی خود یزید دستون روی کعبه رو آتش بزن، و در این نقلی که من از عمالی ابن سمعون نشون دادم، خود حجاج میاد، فقال حجاج لأصحابه، فقاله داره حجاج به اصحابش دستور میده که بیاید شما این کعبه رو آتیش بزنید. اون وقت آقای ابن تیمیه بیشرمانه میاد بیان میکنه که نه آقا اینا قصد اهانت نداشتن، حالا یه کعبه رو آتیش زدن، حالا زدن دیگه، این که اهانت نمیشه. خب ما سوالمون اینه جناب ابن تیمیه، اگر آتیش زدن بیت الله الحرام اهانت نیست، اگر منهدم کردن بیت الله الحرام اهانت نیست، پس اهانت چیه؟ واقعا شما چی اهانت به کعبه میدونید؟ آیا با این تأییدی که از حجاج ابن یوسف ثقفی میکنی، آیا با این تأییدی که از یزید و حسین بن نمیر میکنی و جنایات اونها رو میای میپوشونی، آیا این اهانت به بیت الله نیست؟ آیا ما مسجدی بزرگتر و با عظمت‌تر از بیت الله الحرام داریم؟ قطعا نداریم. چطور شما میای در واقع همینجوری بدون هیچ مسندی، بدون هیچ در واقع مستندی، بدون هیچ مدرکی همینجوری از اینها دفاع میکنی، و بعدم میگی به اتفاق مسلمین اینا قصد نداشتن؟ کدوم اتفاق؟ این از همون دست اتفاقهاییه که شما از اینها زیاد به دروغ به همه مسلمین نسبت میدی. البته جناب ایداری این از ابن تیمیه بعید نیست، ابن تیمیه مذهبش مذهب امویه، تابع حزب بنی امیه است. چرا این رو عرض میکنم؟ ببینید ابن حبان در الثقات جلد 5 صفحه 421 این رو بیان میکنه، ایشون میاد در شرح حال منذر ابن ثعلبه یه عبارتی میگه، میگه آقا این آقای منذر ابن ثعلبه که خیلی از بنی امیه و حجاج خوشش میومد، یه عبارتی داشت، عبارتش این بود من خالف الحجاج فقط خالف الاسلام، کسی که از حجاج با حجاج مخالفت بکنه با اسلام مخالفه. این رو ابن حبان در الثقات جلد 5 صفحه 421 میگه و ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 6 صفحه 89 بیان میکنه. هر کی با حجاج مخالفت بکنه با اسلام مخالفه. خب یعنی چی؟ خب آیا این توجیهات ابن تیمیه که میاد میگه حجاج نه هیچ قصدی نداشته، اصلا کاری نداشته، بنده خدا حالا دوست داشته یه خونه کعبه رو آتیش بزنه، حالا دیگه این که مشکلی نداره، این که مسئله ای نیست، حالا پرده های کعبه خاکستر بشه دیگه، از نظر ابن تیمیه مشکلی نداره. آیا این هم مذهب همین آقای منذر بن ثعلبه نیست؟ آیا این اموی نیست؟ این نشانه بنی امیه بودنه، در تابع بنی امیه بودنه ابن تیمیه هست. و حتی جالبه اینو بدونید که امروزه هم پیروان وهابی ابن تیمیه به طرفداری از همین شیخ الاسلامشون، به طرفداری از همین، با اقتدا به همین شیخ الاسلامشون امروزه به مساجد رحم نمیکنن و مساجد رو تخریب میکنن. خودشون میدونن، بینندگان عزیزی که حج تشریف بردن میدونن مسجد بلال حبشی که در خود عربستان هست در شهر مکه، این مسجد امروز نیست، بلکه جاشو داده به کاخ آل سعود. همه کسانی که اونجا هستن اینو میدونن. عزیزانی که از اقصی نقاط عالم به سفر حج تشریف میبرن، اگه از روحانی های کاروانشون بپرسن، چه شیعه چه سنی، از علماشون بپرسن، میدونن که یک روزی مسجد بلال اینجا بوده، حالا جاشو داده به کاخ سعودی. مسجد بلال کجا رفت؟ آیا این غیر از سایت زمسمی هست؟ و یا مساجد بحرین که در کشور بحرین سپاه وهابی داره خراب میکنه. من از اتاق فرمان خواهش میکنم کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن تا این رو با بینندگان با هم ببینیم و به قضاوت بنشینیم. بینندگان عزیز، من فکر میکنم این نیاز به قضاوت دیگه نداره. شما دیدید مسجد رسول اعظم، مسجد امام جوادی و مساجد دیگه که خیلی هم از ساختش نگذشته بود، تاریخ روی تابلوی مسجد رسول اعظم رو دیدین. این مسجد رو اومدن راحت با لودر خراب کردن و قرآنهای سوخته و پاره پاره رو شما دیدید. آیا این بی احترام مسجد نیست؟ آیا با این وجود اگر کسی قرار باشه متهم به بی‌احترامی مسجد بشه، خود ابن تیمیه و پیروانش نیستن؟ و در حقیقت این حرکت ابن تیمیه فرار به جلوه، فرافکنی میخواد بکنه. در خیلی من حاضرم این مطالبی که ابن تیمیه به شیعه نسبت بده، خیلی هاشو برای خود بینندگان از اون اثبات بکنه که نه اتفاقا این خصلت در خودش بوده. یکیش همین
بله.
که خود ابن تیمیه میاد از تخریب کنندگان مساجد دفاع میکنه، توجیه میکنه، کارشون نه کار بدی نکردن، خیلی عادی از کنارش میگذره و امثال این مطالب زیاد داره که در واقع فرار به جلو دارن میکنن و این تخریب مسجد و این بهتر مسجد کاری جز کار ابن تیمیه و پیروان او نیستش. از وقتی که در اختیار من قرار داد ممنونم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما جناب استاد روستایی.
نکته رو بنده عرض میکنم و بعد انشاءالله تکمله ای رو در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود. طبق معمول ما مباحث کارشناسی و آنچه که مربوط به نکات دقیقی هستش که از کتب اهل سنت و شیعه نقل میشه رو عزیزانمون انجام میدن، حالا مباحثی که قدری عرفی تر هست رو بنده عرض میکنم. همزمان با صحبت‌های جناب استاد دوستایی من سعی دادم اینترنت، انشاءالله که روزگاری برسه شما عزیز مسلمانی که هر جای دنیا دارید صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، انشاءالله که موتور جستجوی خاص مسلمانان باشه. ولی من به هر حال از روی گوگل سرچ کردم، دارم عرض میکنم شما ممکن شما از طریق یاهو اقدام کنید یا هر موتور جستجوی دیگری. وقتی تعداد مساجد شیعیان رو من سرچ کردم چیزی نزدیک به از بکنم خدمتتون که 32,000 مورد در واقع برای ما صفحه رو میتونه باز بکنه. حالا یه خبری رو هم میخوام اینجا بخونم ولی یه مقدمه داره. توی کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی، جاهایی که احیانا دوستان عزیزمون مسافرت کردن میدونن، شرکت‌های مخصوص رستوران‌هایی که در واقع فست فودها رو ارائه میکنن، شما دیدید مخصوصا حالا اونایی که حج و اینا تشریف بردن مدینه مکه دیدن، اسم نمیبرم تبلیغ بشه، شرکت‌هایی که در واقع این کار رو انجام میدن و تغذیه فست فودها رو به عهده دارن، میبینید مثلا تعدادشون نسبتاً به وفوره. توی یک سری از خیابون‌هایی که مثلا برای یک هدف خاص هست، بورس یک کالاست، بورس ارائه یک خدمات هستش، تعداد مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و شرکت‌هایی که اون خدمات رو ارائه می‌کنن قطعاً بیشتر هستش. حالا من یک سوال دارم. تشریف ببرید داخل گوگل سرچ کنید تعداد مساجد شیعیان یا تعداد مساجد ایران اسلامی و ببینید چه آماری رو به شما ارائه میده. من این آماری که دارم میخونم رو از سایت جهان نیوز دارم میخونم، اتفاقا نقد کرده مقاله‌ای که این عزیز نوشته و خبری که نقد کرده، گفته که متاسفانه تعداد مساجد کم هستش، چرا اینجوریه، باید تعداد مساجد رو ببریم بالا. ببینید اصلا نگاه انتقادی هستش. شیعیان عبادتگاه‌های کمی رو دارن و خوب هستش که بیشتر بشه. ببینید من دارم از یک مقاله انتقادی میخونم اینو. به گزارش سرویس اجتماعی جهان نیوز نزدیک به 70,000 مسجد در کشور وجود دارد که از این میزان 60,000 مسجد متعلق به شیعیان و 10,000 مسجد نیز برای اهل سنت است. و در انتها حالا خودتون میتونید سرچ کنید و ببینید این خبر رو، گفتن که به طور متوسط برای هر 1,100 نفر شیعه یک مسجد وجود دارد. سوال من اینه، اگر شیعیان به مسجد اقبال ندارند، اگر به مسجد اهمیت نمیدن، این 70,000 مسجد رو چه کسی ساخته؟ چه کسی داره این 70,000 مسجد رو به قول خودمون پشتیبانی میکنه، به قول امروزی ها ساپورت میکنه؟ این مسجد که به خودی خود که نمیشه رهاش کرد، باید نمازگذاری درش باشه، باید کسی بیاد به قول امروزی ها آب و جارو کنه، برقی داشته باشه، آبی داشته باشه، نمازگذاری باشد. 70,000 مسجد به ازای هر 1,100 نفر ایرانی یک مسجد. این هم بحثی که من خواستم ارائه بکنم و بشنویم تکمله جناب استاد عباسی رو.
نکته که در این رابطه وجود داره این که آقای روستایی کلیپ رو هم در رابطه با مساجدی که اینها تخریب کردن پخش کردن. خب شبکه ما که قطعا شبکه سیاسی نیست و ما اصلا بحثمون ورود به مسائل سیاسی نیست، برای همه مسلمانان منطقه و مسلمانان در کشورهای اسلامی خصوصا شیعیان بحرین خدا هر آنچه که بهترین مقدراتش هست انشاءالله رقم بزنه و اون اتفاقی که صلاح مسلمان هست اتفاق بیفته. و ما اصلا بحثمون سیاسی نیست، هر برخوردی میخوان با داشته باشن اگر فکر میکنن درست هست، اما نسبت به مسجد جسارت و بی احترامی دیگه. مسجد شیعه و سنی نداره، مسجد تفکیک نشده، آقا این مسجد نباید تفکیک بشه، مسجد وهابی، مسجد شیعه، وقتی مسجد داره، این مسجد شیعه است، مسجد سنی، وقتی دارن درش نماز میخونن، عبادت میکنن، مردم یک کشورن حق دارن در این مسجد نماز بخونن، و بیان مساجد بیشمار رو تخریب بکنن، این یک مقداری مسئله حساس و حادی هست و ما حساسیت رو این قضیه هست، سوزاندن قرآن و تخریب مسجد. خب آقایونی که توی این شبکه‌های وهابی همین اخیراً شروع کردن برگزار کردن مراسم سوگواری و عذاب و درد دل و آه و ناله برای مسجد شیخ فیض مشهد که آقا تخریب کردن و تخریب شده و ما باید سوگواری برگزار بکنیم، عزاداری برگزار بکنیم که این مسجد تخریب شده. خب ما سوال میکنیم از اینا، چرا اونجا شما برای اونجا اونطور آهناله سر میدین اما صداتون برای این همه مساجدی که داره تخریب میشه در نمیاد؟ چرا اینقدر اختلاف برخورد با دو نوع مسجد؟ ضمن این که ما از اینا درخواست میکنیم یک دونه سند ارائه بدن، بیان بیان بکنن آقا این مسجد مال کی بوده، از کی اینا خریدن، کی این مسجد شده، وقفنامه مسجدش کو، کنار حرم آقا علی ابن موسر رضا، یک ملکی که موقوفه علی ابن موسر رضاست، موقوفه امام رضا علیه السلام هستش، این ملک را آمدن بدون اجازه واقف تغییر کاربری دادن، گاراژی بوده و برای کارها و مسائل کاری بوده، اومدن اینو تغییر کاربری دادن، نمازخونه در اول درش نماز میخوندن، نمازخونه رو اومدن کاملا رو تبدیل به نمازخونه کردن بدون اجازه واقف، بعد اسم مسجد هم میذارن روزی که نمازخونه، چون میدونیم که از نظر فقهی بیننده ما میدونن باید صیغه وقف خونده بشه برای مسجد و یک ملکی که وقفه که دوبار وقف خونده نمیشه. خب شمایی که دارین به عنوان میراثداران شروع میکنین برای مسجد عزاداری و گریه و زاری برپا کردن و مراسم گرفتن و آقا ایام سالگرد، بعد جالبه جناب آقای حیدری چند تا اشتباه هم تو همین قضیه، یه بار گفتن 20 بهمن، یه بار گفتن 11 بهمن، دوباره گفتن نه ما اشتباه دیدیم 20 نبوده 11 هم دیده، خودشون هم متوجه نشدن آخرش چی هستش. حالا شما به ما سند ارائه بدید، بهم بگین آقا این سند این زمین به نام کی بوده، از کی خریدین، از کی اجاره کردین، با چه اجازه اینو تبدیل به مسجد کردین اگر میگین مسجد. ضمن این که محل توطئه بوده، محل توطئه وهابیا بوده، مسجد ضرار شده بوده، داشتن اونجا کارهای خلاف و اشتباه انجام میدادن، مقابله میکردن با مسلمون ها و در مقابله با وحدت شیعه و سنی داشتن اونجا عمل میکردن. خب واقف اومده و اجازه داشته تصرف بکنه و بگیره و پس بگیره و این رو پس گرفته، اما این جالبه که اینها دوسو دارن عمل میکنن. یه نکته هم در تکمیل حرف شما نسبت به مساجد من به ذهنم اومد، خب ایام امامت سالگرد امامت آقا حجت ابن الحسن هستش، این ایام بیننده ها میبینن از شبکه ها دائم داره پخش میشه، بیننده های شیعه و اهل سنت، مسجد مقدس جمکنان یک مسجده و هر هفته ده ها هزار و صد ها هزار و ایام نیمه شعبان سال روز میلاد امام زمان میلیون ها نفر از سراسر ایران از کشورهای دیگه میان در این مسجد چه میکنن؟ در این مسجد نماز میخوانن، نماز جماعت برپا میکنن، نماز جماعت هایی که در مسجد مقدس جمکران برپا میشه، هزاران هزار نفر دارن در این مسجد نماز جماعت، نماز فرادا میخونن، احتمام به نماز دارن، از جای مختلف میان نماز خوندن و این هم یک نمونه باز برای اینکه آقایون ببینن که واقعا چقدر شیعه احتمام مساجد و نماز در مساجد و حفظ و احیای مساجد داره.
بله دقیقی بیشتر نیستش که از دانم در اتاق فرمان زیرنویس کردن شما تماسها رو برای شیعیان و برای اهل سنت و همین الان هم اسامی رو اعلام کردن. من سلام عرض میکنم خدمت آقا رحیم از تهران.
سلام عرض میکنم خدمت آجاها عباسی و آجاها روستایی و مجری محترم برنامه جناب آقای حیدر.
سلام
من در اولین برنامه شما یه تماسی داشتم، گفتم که این آقای ابن تیمیه فکر میکردی که توی روستا بوده. بعد من الان خواستم معذرت خواهی کنم، چون من شغلم یه جوری که تو روستا زیاد میرم، من هیچ روستایی رو ندیدم که این حرفا رو باور کنه. یه توصیه هم دارم به اون کسایی که ایشون رو شیخ الاسلام به اسلام میدونن، ایشون رو معرفی کنن به کتاب گینس که رکورد رو ثبت میکنه. فکر میکنم ایشون رکورد دروغگویی رو تو جهان بزنه، چون روی پینوکیو رو ایشون سفید کرده. بعد دوستای ما بعضیشون میگن که چرا انقدر گرد و غبارا رو به هم میزنید و نم ماجراهای تقیقه، اینا ماجراهای قبلی بوده، چرا رو میکنید؟ من خواستم یه تذکری بدم، اونم اینه که همین گرد و غبار بود باعث شد که در یه جامعه 100 سال حدیث نقل کردن ممنوع بشه و راویان حدیث کتک بخورن و زندان برن. علی علیه السلام هم برای سالها مورد لعن قرار بگیره و بگن که پیامبر گفته بوده علی نسبت به من به منزله قارونه، چون حضرت فاطمه رو اذیت میکرد و حضرت فاطمه هم رفته به پیامبر شکایت کرده. بعد امام حسین هم مجبور شد روز عاشورا خودشو معرفی کنه، بگه من کیم. اینها بدبختی های تاریخه و همین گرد و غبار بوده که باعث شده یکی شیعه بشه، یکی سنی بشه، یکی عاشق اهل بیت بشه. حالا این مسئله داشته باشین، خدا در قرآن در سوره احزاب آیه 4 میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دوتا قلب تو دل کسی نه، تو سینه کسی نذاشته. بعد من فکر میکنم اون کسی که آخرت خودشو به دنیا بفروشه خیلی بدبخته، ولی از اون بدبختن کسی که آخرتشو به خاطر دنیای کسای دیگه بفروشه. در جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین گفت ای کاش پسرموی منم در این جنگ بود. امیرالمومنین به اون گفتش که آیا دلش با ما بود؟ گفت بله. گفت پس در این ثواب با ما شریکه. نه فقط ایشون، بلکه تا انتهای تاریخ هر کی با دلش با امیرالمومنین باشه در تمام این ثواب‌ها و برعکسش.
رحیم ببخشید اجازه میدونم حرفتون رو قطع کنم؟ صحبتاتون زیباست و دلنشینه، اما اجازه میخوام ازتون بپردازیم به خود بحث برنامه‌مون، بحث وهابیت. چون بعضی از مباحثی که مطرح می‌فرمایید مباحث خوبی، اما در دیگر برنامه‌های شبکه مثل برنامه متین، بحث حبل المتین، برنامه حبل المتین و برخی از برنامه‌های دیگه یا قضاوت با شما مطرح میشه، بریم سراغ همون نکاتی که در رابطه با بحث وهابیت اگر نکته‌ای دارید.
ضمن اینکه حدوداً فکر کنم به صورت اتوماتیک 2 دقیقه قطع میشه تلفنتون، اگه سریع‌تر بفرمایید ممنون میشه.
بفرمایید.
بله، ظاهراً تا توضیحات رو شما بدید 2 دقیقه ایشون تمام شد. جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر، از عزیزان اهل سنت خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
خدمت اساتید بزرگوارم عرض سلام دارم.
سلام.
البته این وهابیتی که شما واقعا بهش میپردازید، من یه عرضی داشتم. حالا کاری نداریم این توی عربستان چی میگن یا ابن تیمیه چی گفته. خب این از این لحاظ بالاخره این وهابیت من میشناسم، همشون سنی هستن. خب توی این اهل سنت بعضی مثلا عقاید افراطی دارن، این جوریه، نه اینکه مثلا اونها یه مذهب نیستن. آقا جون من از خود من بیاد بپرسید، من بهشون میگم واقعا اونها یه مذهب جداگانه نیستن، که مثل ما به خلفای راشدین اعتقاد دارن، مثل ما نماز میخونن، مثل ماها مثلا اهل سنت جماعت بهشون میگن. اما توی اینا یه عده مثلا این مقدار افراطی هستن، احکام که در خود اهل تشیع اون شب حجا گفتن مثلا مثل حجتی افراطی هستن. اینم این جوریه، شما هم میگید اینا از اهل سنت جدا هستن، واقعا جدا نیستن. شما چرا اینجوری،
شما چرا اصرار دارید که اونها رو بهشون خودتون بدرسونید؟
من باشون برخورد کردم، تا باشون بحث کردم، البته نه اینکه من عقایدشون رو قبول داشته باشم.
آیا حسین نژاد،
بله.
یه سوال عرض می‌کنم خدمتتون. بله. اون اینکه اگر می‌فرمایید یکی هستن،
بله.
چرا مثل بقیه مسلمان‌ها توسل به اولیاء الهی رو قبول ندارن؟
ببین از نظرهای فقهی دیگه توش اختلاف هست، مگه توی
نه بحث
با نظر فقهی دیگران رو ادعا می‌کنن.
عراقی رحمت الله علیه با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مگه نظر فقهیشون
متفاوته؟ ببخشید آیا حسین نژاد، آیا حسین نژاد، ببینید نظر فقهی با مسئله اعتقادی متفاوته. بحث توسل به اولیاء الهی، بحث شفاعت، بحث توحید در اون، اجازه بفرمایید بحث در توحید در عبودیت، بحثی که در توحید مطرح میکنن، بحثی که در مفهوم شرک مطرح میکنن، اینها مباحث اعتقادیه، مباحث احکام نیستش که بگیم آقا اختلاف نظر احکامه. ما خدمت شما عرض کردیم تو همین برنامه اگر بیننده بودین که اصلا به طور صریح جناب شیخ علای بخاری حنفی میگه هر کی بشه ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. کتاب‌های متعدد مذاهب مختلف در رد ابن تیمیه نوشتن، اینها رو از خوارج دونستن، آجای روستایی خوندن از روی عبارت مطلبی که ابن عابدین حنفی بیان میکنه که میگه اینها بله خوارج زمان ما، از عنوان خوارج زمان ما، و این اسم رو ما نگذاشتیم. شما بفرمایید به نسبت به زین دهلان مفتی به اصطلاح شافعی مکه مکرمه این اشکال رو داشته باشیم که نسبت به همین افراد با همین اعتقادات افراطی که شما میگید، ما اینو توضیح دادیم در رابطه با فرقه وهابیت که اینها از اهل سنت جدا شدند، لذا بسیاری از کتبشون مشترک با اهل سنته، اما اون احکام و اون تقلیدی که شما میفرمایید اصلا اینا قبول ندارن هیچ کدوم رو.
بله ظاهرا قطع شد تماسیشان. خب با جناب آقای رحیمی از تهران میخواییم صحبت کنیم. آقای رحیمی سلام.
سلام علیکم. منم سلام خدمت شما و تمام شیعیان که صدا منو میشنوند، خدمتشون تبریک ولایت امام زمان رو عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت
الله. من هر چی جناب عالی یا شما آقایان از جنایت های وهابیت و خیانت های ابن تیمیه بگید کم گفتید، اما این فکر نکنید که کشف شما فقط ابن تیمیه است. ما شیعان یه گلایی داریم بدتر از ابن تیمیه هایی که ما داشتیم، مثل فخر رازی. هر جا اسم شیعه اومده میگه رافضی لعنهم الله. نمیدونم آقای غزالی گفته که اصلا نباید به یزید به قاتلین حسین لن فرستاد. مولوی شیعیان رو گوشفن خطاب کرده. او بر تو پایتخت بهترین خیابون به اسم مولوی، چهارراه به اسم مولویه. نمیدونم بهترین خیابان به اسم فخر رازیه. بهترین شهرک به اسم غزالیه. خب اینا والا بدتر از ابن تیمیه هم. اینا دشمن شیعه هم. شما فکر نکنید که کشف کردید ابن تیمیه رو دارید ابن تیمیه رو میگید. اینا بدتر از ابن تیمیه هست. شما همین شبهای پیشاور اگر بخونید، همین آقای فخرازی که بهترین خیابان تو پای تخت ایران که مرکز جهان تشیع هست به اسم فخرازیه. واقعا اینا ننگ نیست برامون.
جناب آقای رحیمی معذرت میخوام، مطلبی که شما بیان میکنین، حالا ما شبکمون نمیخواد بپردازو به این که حالا مثلا نامگذاری کردن خیابونا از گذشته تا به حال نامهای مختلف وجود داشته، به اعتبار اعتقادات و اینها نیست، به اعتبار مثلا شعر شاعریه و اینها بحثایی که بحثای مفصل داره، باید در رابطه با نظرات اینها بحثایی که مطرح کردن کدومش واقعا به این شکل بیان شده، کدومش با مسائل جانبی بوده. ببینید ما بحثمون تو این برنامه وهابیت، گلایه های شما محفوظ باید به جای خودش مطرح بشه. ما نه میتونیم بگیم که آقا باید این کار انجام میدادن یا انجام نمیدادن، نه ما دست ما هستش که تغییر بدیم. اینها باید جای خودش مطرح بشه. بالاخره تندروی هایی در بین علمای به اصطلاح اهل سنت هم ممکنه نسبت به شیعه وجود داشته باشه، در بین شیعه هم نسبت به اهل سنت وجود داشته باشه، اما اینها هیچ کدوم مثل ابن تیمیه منجر به تکفیر طرف مقابل نشده، منجر به تکفیر مسلمان ها نشده، منجر به زیر پا گذاشتن اون مبانی مشترک بین شیعه و سنی نشده. و در حالی که ابن تیمیه که ما داریم مطرح میکنیم اومده مسلمان ها رو کافر، محدور الدم، با مبانی مشترکی بین شیعه و اهل سنت مقابله کرده.
بفرمایید. الان همین رفیقتون داشت آتش کشیدن کعبه رو به دست یزید داشت شر میداد. کسی که لنگ کردن بر یزید رو بگه آقا ممنوعه، اون وهابی نیست؟ اون شعر و شاعریه واقعا؟ دیگه شعر و شاعری نیست؟ یا فخر رازی که بگه رافضا لعنهم الله، این شعر و شاعریه؟ اگر دیدگاه شما اینه به خدا دارید خنجر به دل شیعه میزنید. فکر نکنم حضرت ولیعصر الان از شما خوشنود بشه.
جناب رحیم یه لحظه معذرت فرمایید.
نمیخواد اینو بینندگان میفهمن. شما نمیخواد
یه لحظه معذرت فرمایید. من جواب شما بدم. ببینید اون کتاب فخر رازی یا کتابای دیگه رو که میگید ما هم خوندیم و مطمئن باشید به وقتش به اونها هم میپردازیم. علت این که ما به ابن تیمیه اینجا میپردازیم این نیست که ابن تیمیه رو کشف کرداشیم، نه، موضوع برنامه ما سراب وهابیته و از اونجایی که موضوع ما اینه، خب ایدئولوگ و مغز متفکر وهابی از ابن تیمیه بوده، این رو داریم رو میکنیم. وگرنه مطمئن باشید اگر شما بیننده برنامه ما باشید توی برنامه های متعدد خیلی از این مسائلی که اینها بیان میکنن و خلافه ما اینها رو نقد میکنیم و به موقع مطمئن باشید به دشمنان شیعه میپردازیم. منتها ما الان اقتضای برنامه اون که موضوع سراب وهابی دیگه به ابن تیمیه میپردازیم، نه اینکه موافق با فخر رازی باشیم یا خدای نکرده بخوایم خنجر بزنیم، اینطور نیست. و یعنی تمام مطالبی که شما میگید ما هم خوندیم، ما هم مطلعیم و منتها به وقت خودش این رو میخوایم بیان بکنیم.
بله، تشکر میکنیم از آقای رحیمی از تهران، با شما خداحافظی میکنیم. جناب فاروق از زاهدان، سلام.
الو.
سلام علیکم آقای فاروق. سلام. از زاهدان. سلامت باشید در خدمت.
سلامت
باشید در خدمت.
من خدمت آقایانم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
بعد البته برنامه شما به برنامه آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی که نمیرسه، این یه واقعیته، یعنی اونها کاملا متفاوت هست. کسی بخواد تحقیق کنه هم ما
موضوعش فرق میکنه،
باز هم گوش میکنیم و حقیقتا خیلی کیف میکنیم. انشاءالله بهتر بشه چون شما تازه شروع
باز هم نظر گفته شده.
ما تازه شروع نکردیم، موضوع برنامه فرق میکنه آقای فاروق.
من راجع به موضوع شما فقط چون دو دقیقه من تمام میشه، من تو زاهدان هست و اینا اینجا یه کمربندی همه میفهمن، 40 متری گاراژ بهش میگن. یه کمربندی زده شده، یه طرفش کوه، یک طرفش خونه. وسط این کمربندی دو تا مسجده که 200 متر هم با هم فاصله دارن. مسجد خود ماست، مسجد اهل سنت. این توی طرح بوده ولی به خاطر حساسیت هایی که الکی ایجاد شده، سالهاست ایجاد شده، خراب نشده. یعنی شما ببین خیابون که میاد یه مسجد وسطشه و همون خیابون مجبوره کسی بخواد به مسجد بره باید 20 متر داخل آسفالت بره تا به مسجد برسه. بعد این مسجد که تمام میشه باز خیابون یکی میشه، یعنی خیابون به این مسجد که میرسه دو شاخه میشه و بعد باز یکی میشه. یه جا حساسیت این هست که خدمت شما بگم که به این طریق حفظ میشه مسجد، ولی مسجد فیض رو من خوب تحقیق کردم، حقیقتا یه مسائلی بوده که ای کاش که خراب نمیشد. ما قبول داریم آقای مولوی عبدالحمید هم توی نماز جمعه گفتند، یعنی این ضبط شده هم هست، شما هم گفتند آقا ما از جمهوری اسلامی تنها خارجی می بوده است که به اهل سنت مسجد داده، قدر داده، ما هم سپاسگزاریم. و دقیق این عددی که خدمت شما میگم شما بنویسیم، چرا علکی میگم، اینو تحقیق کنیم. 8 مسجد توی استان ما بوده، مال ما اهل سنت، الان شدهش 813 تا. پس جمهوری اسلامی ببینید که آدم باید انصاف داشته باشه، لطف میکنه، لطف کرده. آقای مولوی حالا بحثش طولانیه، با پهلوی مقایسه
میشه، سریعتر برید سراغ اصل مطلب جناب فاروق.
منتها مسجد فیض مثلاش کاملا جداست، یعنی ای کاش که مسجد فیض هم جان
بله
جانم
عرض میکنم که سریعتر برید سراغ اصل مطلب.
مثلا بحث شما مسجد بود، میگم که بعضی جا خیلی مراعات میشه که ای کاش نشه، یعنی این دو تا مسجد کشته میده اینجا، باید خراب بشه توی طرح بعضی جاها هم که مسجد پیت هست و لازم هم نبود که خراب بشه، متاسفانه خراب شد و یه حساسیت های
خب در جای خودش پاسخش رو دادند کسانی که متولی امر هستن و نگاه کلی هم که ارائه شد. انشاءالله این هم دوستان پاسخ خواهند داد. عزیز دیگری که پشت خط هستن، جناب آقای عبدالله از آبادان، خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. من حقیقتا از برادران شیعه هستم، چهار تا کانال شما رو دارم، یعنی هم کانال شما رو دارم، هم کانال نور دارم، وسایل فارسی دارم، اهل بیت هم دارم، چهارتاش هم نگاه میکنم. ولی خب از شما از صحبت با شما خیلی خوشحال شدم. الان تنها چیزی هم که هست، من نمیدونم، حالا یه گلگی از شما دارم، میخوام بگم شما نزدیک ول کردین رفتین دور گرفتین. شما که میگین تمام مداره که دارین که امام علی خلیفه امام اوله بعد از رسول، چرا با اهل سنتی که ما خودمون الان تو ایران داریم پای مناظره نمیشینید، اینا این را قل متوجه کنید بعد بریم سراغ وهابیت؟
جناب آقای عبدالله خدمتون عرض بکنم، بعد ادامه بدین، خدمتون عرض بکنم که در رابطه با مناظره، خب تو برنامه‌های دیگه میگم باز با برنامه‌مون بحث وهابیت، تو برنامه‌های دیگه بحث مناظره مطرح شده، بارها اعلام کردن، حتی تماس گرفتن، قرار گذاشتن استدیو به استدیو، داخل استدیو اونها بیان وقت بگذارن، از این طرف کسی بره مناظره اتفاق بیفته با شبکه‌های وهابی، حاضر به مناظره نشدن، از مناظره تفره رفتن و بهانه کردن، یه بار گفتن شورا اجازه نداده، یه بار گفتن به ما دوستان گفتن که با اینا مناظره نکنیم، یه بار گفتن با شاگردان مناظره نمی‌کنیم، با استاد مناظره می‌کنیم. این تفره‌ها وجود داشته. اما باز همین چند شب پیش در برنامه قضاوت با شما، جناب آقای ابوالقاسمی با یکی از با مولوی مرادزهی یک حالت مباحثه و گفتگویی رو در همین برنامه قضاوت با شما داشتن. اما حالا برنامه ما مربوط به وهابیت هست، ما وهابیت رو بحث میکنیم و جای دوری هم نرفتیم. به هر حال در بحث با وهابیت که یک اومده یک تفرقه ای رو بین همه مسلمان ها ایجاد کرده و با همه مسلمان ها دشمنی داره، اگر به خوبی این مسئله روشن بشه و تبیین بشه، خیلی از مسائل حل خواهد شد.
ضمن اینکه عزیزان شیعه ای که دارن این برنامه ها رو میبینن مسلح میشن و خیلی از شبهاتی که داره وارد میشه به شیعیان، خب این عزیزان در موسم حج در سفرهایی که به کشورهایی که هستن، اینها هم آگاهی پیدا میکنن. ضمن اینکه ما داریم یک تمرین بحث علمی رو هم در رسانه داریم به معرض اجرا میگذاریم که عزیز بیننده چه شیعه چه سنی، من دوستمون جناب آقای حسین نژاد دیدم خیلی عجیب دارن دفاع میکنن، خودشون میچسبونن به وهابیت. خب عزیز من، شما چه اصراری داری که از وهابیت دفاع کنی؟ شما از همون اهل سنت خودت دفاع کن. عجیبه اینجا نکاتی که مطرح میشه، ما دقیقا داریم میگیم و محرز میکنیم برای همه دوستان شیعه و سنی که وهابیت باعث این اختلاف بین شیعه و سنی است، اما باز هم میبینیم عوض این که در واقع منجر به این بشه که این دوست عزیز متوجه بشن که دوست و دشمن خودشون رو بشناسن، میگن نه این آقا این سنی هستن. اگر سنی هستن 32,000 کشته ای که جناب استاد روستایی در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردن، اون کشتاری که از اهل سنت انجام دادن وهابیت، شما چطور از خون برادران خونی خودتون میگذرید؟ چگونه از خون برادران همکیش خودتون میگذرید و به همین راحتی میگید نه وهابیت هم سنی هستن؟
من یه نکته ای رو هم خدمت جناب آقای عبدالله عرض بکنم. ببینید آقای عبدالله، ما علی‌رغم اون چیزایی که استاد عباسی فرمودن، من در هفته پیش اگر بیننده برنامه ما بوده باشین، ما هفته گذشته یه آقای زنگ زد از تهران گفت من طلبه علوم دینی هستم، من به قول معروف اهل سنت هم میدونم، شما دروغ دارید میگید و حاضرم فکس بکنم براتون. من خودم ایشون رو دعوت کردم، جناب استاد عباسی دعوت کردم، گفتم ما ماشین دنبال شما میفرستیم، بیاید اینجا ساعتی 2 میلیون هم به شما میدیم بیاید با هم مناظره بکنیم همینو که دارید میگید. و نیامدن. یعنی ما از مناظره هیچ ابایی نداریم. هفته پیش هم این رو اعلام کردیم. باز هم اگر عزیزی در واقع احساس میکنه ما دروغی میبندیم، چه تو این برنامه چه تو برنامه کلمه طیبه یا برنامه حبل المتین یا برنامه قضاوت شما و برنامه دیگر این شبکه، مطمئن باشید تمامی کارشناسان این شبکه آمادگی مناظره رو دارن، فقط کافیه اونها پا به میدون بذارن و تشریف بیارن. ما در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. آخرین نفر جناب آقای حمیدرضا از شیراز بودن، نمیدونم هنوز ارتباطشون برقرار هستش یا نه. بله آقای حمیدرضا از شیراز از اهل سنت هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت اساتید محترم.
سلام
خسته نباشید.
علیکم السلام.
ببخشید راجع به فرموده حضرت عبد الله قزوینی که دیشب فرمودن که حضرت عمر هم توسل کرده و در صحیح مسلم آوردن، اینو خدمتتون عرض کنم که حضرت عمر چرا از قبر پیامبر صلی الله علیه و آله توسل نفرمودن؟ چرا از حضرت عباس زنده بودن به عنوان اینکه از خویشاوند نزدیک پیامبر بودن توسل فرمودن؟ این یکی. و سوال دوم بنده این که با توجه اینکه حج یکی از ارکان مهم اسلام است و البته برای کسی توان مالی داشته باشد، چرا خداوند این حرم امن را در اختیار وهابیون به گفته شما قرار داده است؟ و سوال سوم بنده این که خداوند با حکمت حضرت عایشه و دیگر همسران پیامبر را امهات المؤمنین یعنی مادر مؤمنان قرار داده است، چرا علمای شیعه در قبال حضرت عایشه ام المؤمنین موضع گیری میکنند؟
آخری که مسلم هست علمای
شیعه اعتقاد دارند که اهل بیت پیامبر همسران پیامبر هستند، یعنی در خانواده امروزی اگر در نظر بگیریم به گفته علمای شیعه یک در یک چهار دیواری خانم یک مرد اهل بیتش نمی باشد.
منتظر پاسختون باشید. پس
اجازه بفرمایید. ببینید جناب آقای حمیدرضا، این که فرمودید پیامبر توسل چرا به قبر، فرمودید عمر بن خطاب خلیفه دوم چرا به قبر پیامبر توسل نکردن، ببینید جناب استاد قزوینی ایشون یک روایت رو از صحیح بخاری نقل کردن به معنی از مصادیق، وگرنه ما در روایات دیگر کتب اهل سنت داریم که اتفاقا خلیفه دوم به قبر پیامبر هم در افراد فرستاد که توسل بکنن. به عنوان نمونه ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری که شرح صحیح بخاریه، اونجا ایشون روایتی داره که ذیل روایت هم میگه اسناده او صحیح، میگه سندش هم صحیحه. روایت چیه؟ میگه اصاب الناس قحطون فی زمان عمر بن الخطاب، در زمان خلیفه دوم قحطی اومد. و جا رجلون الی قبر النبی، یک مردی آمد سر قبر پیامبر و شروع کرد به گریه و انابه و گفت یا رسول الله استسقلال امتک فانهم قد هلکو، یا رسول الله برای مردم از خداوند طلب باران کن، مردم دارن هلاک میشن. بعد در ادامه روایت داره که فتاه فی المنام، پیامبر در خواب این شخص اومد و بهش گفت که شما پیش خلیفه دوم برو به او سلام برسون و بگو که انهم فاخبرهم انهم مسخون، به مردم بگو باشه من از خدا خواستم و باران می آید. این شخص رو خلیفه دوم فرستاده و بعد هم طبق اون روایت اهل سنت، طبق اون روایت میگه پیامبر گفت که برو به خلیفه دوم بگو سلام برسون و بگو بالاخره باران می آید. خب این آیا توسل به قبر پیامبر نیست؟ این یه نمونه. در مورد اینکه شما فرمودید چرا مکه و مدینه رو این حرم امن الهی رو خدا در اختیار وهابیت قرار داده، من یه سوال از شما میپرسم. اگر یه دزدی بیاد خونه شما رو در واقع تصرف بکنه، شما رو بیرون بکنه و در اون خونه بشینه، آیا این به این معناست که خدا اینو در اختیارش قرار داده؟ این که معنا نداره، این که میشه جبر، این که این نیست. حالا وهابیا اومدن با زور، اگه تاریخ وهابیا رو ملاحظه بفرمایید، با زور و جنگ و قهر و غلبه اومدن مسلط شدن. طائف رو که مربوط به اهل سنت بود اینا رو از بین بردن و خیلی جنایت ها انجام دادن، خیلی از علمای اهل سنت رو به شهادت رسوندن و توی که ما در برنامه قبلی خدمت شما عرض کردیم و اومدن بالاخره به هر ترتیبی بوده اومدن اینجا رو تصرف کردن و اومد به مجرد سوء زن، به کوچکترین سوء زنی که پیدا میکردن فوری میمدن مردم رو از بین میبردن، اینا به زور اومدن اینجا رو تصرف کردن. آیا این به معنی اینه که خدا در اختیارشون قرار داده؟ در مورد اما سوال سوم، ببینید شما فرمودید چرا شیعیان در مقابل ام المؤمنین عایشه موضع میگیرن. ما قبلا تو برنامه های قبل برای شما نقل کردیم برای تمام بینندگانمون از قرآن کریم که آیه داریم در همون سوره احزابی که آیه تطهیر اومده، در همون سوره آیه اومده خطاب به زنان پیامبر و قرن فی بیوتکن، شما باید در خانه خودتان بنشینید، نباید بیاید بیرون. و تاریخ اینو اثبات کرده که ام المؤمنین عایشه آمد در جنگ جمل از خانه بیرون، یعنی خلاف آیه عمل کرد و مقابل خلیفه برحق رسول خدا که شیعه اون رو خلیفه اول و برحق رسول خدا می داند و اهل سنت ایشان رو خلیفه چهارم می دانند، یعنی حضرت علی بن ابی طالب، ایشون تو جنگ جمل مقابل این خلیفه برحق ایستاد. قرآن میگه شما باید بنشینید، ایشون خلاف قرآن عمل کرد. و جالبه در آیه 36 سوره احزاب در ادامه داره ما کان للمؤمن ولا مؤمنه، هیچ زن و مرد مؤمن و مؤمنه اختیار ندارند که چیکار بکنن، حکم خدا و رسول رو تغییر بدن. ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، هیچ کی اختیار نداره تغییر بده حکم خدا رو. و من یأس الله و رسوله، کسی که از خداوند و رسولش رو عصیان بکنه، و من یأس الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. قرآن میگه هر کسی که عصیان کنه خدا رو، خلاف دستور خدا و رسول عمل بکنه گمراه شده. خب آیا قرن فی بیوتکن به این معنی نبود که زنان پیامبر در خانه بنشینن؟ خب ایشون خلافش عمل کرد. علت موضع ما این هستش. در خدمت شما هستم.
من تشکر میکنم. سوال دیگری که نبود، فقط تکمیله شما با توجه به اینکه حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت دادید.
من در رابطه با سوالی که ایشون مطرح کردن، جناب آقای حمیدرضا از شیراز بودن، بله ایشون مطرح کردن، ببینید در توسلی که حضرت استاد بیان کردن به عموی پیامبر، بحث نماز استسقا و نماز بارانه، نمیتونن برن کنار قبر پیغمبر به پیغمبر بگن شما دو مرتبه زنده بشو نماز باران بر ما بخون. میخواستن نماز باران بخونن. نماز باران نیاز به امام جماعت داره، باید یک نفر امام جماعت قرار بدن تا این نماز باران خونده بشه. لذا به عموی پیامبر جناب عباس فرمودن که شما بیا به عنوان امام جماعت و نماز باران رو بخون. لذا در این توسل به عموی پیامبر اتفاق افتاد و صرفا کنار قبر نرفتن و از قبل این درخواست رو نداشتن. نکته دیگه این که اگه قرار باشه هر کسی یه جایی رو، جای مقدسی رو داره درش حاکمیت داره یا تصرف کرده به حق باشه، پس شما باید صهیونیست ها و یهودی ها رو هم به حق بدونین، چون اونا هم بیت المقدس رو گرفتن. اگر به حاکمیته، خب آزای روسته اشاره فهمودن آدم به زور تصرف کردن و برای تصرف اینجا هزاران نفر از روی جنازه هزاران نفر اهل سنت رد شدن تا مکه رو و مدینه رو تصرف کردن و الان رفتارشون بدترین رفتار با مسلمان هایی هستش که به زیارت قبر پیغمبر میرن و چقدر همه نگران هستن از محققین و غیره نسبت به آثار اسلامی که اینها از بین بردن و نسبت به رفتارشون با مسلمان ها و مسائلی که ایجاد کردن. بنابراین حضورشون نمیتونه دلیل بر حجیتشون و صحتشون باشه و الا باید قائل بشیم که خب پس بیت المقدس هم که دست یهود و دست صهیونیست ها هستش، پس اونها هم اونجاها درست و محق هستن و مطلب برنامه درستی رو دارن. خب فهمودی که فرصت خیلی کم هست، من یه 2 دقیقه عزی رو عنوان جمع‌بندی داشته باشم خدمت بینندگان عزیز. ما هدفمون این بود که دیگه این برنامه نکات دیگه ای رو، برخی از دروغ‌های دیگر رو بگیم و برنامه بحث دروغ رو فعلا رها بکنیم. اما موند، خب خیلی از مباحث موند و خیلی از مباحث دیگر هم مونده، لذا من یه نکاتی رو عرض بکنم و اگر عمری بود جلسه آینده خدمت بینندگان عزیز باشیم. و اون این که تا به اینجای کار این مقدار از دروغ‌های ابن تیمیه رو بیان کردیم برای بینندگان عزیز. هدفمون هم نمیدونم نقش قبر و خاک و غبار کنار زدن نیست، هدفمون نیستش که بیایم یه مطالبی رو از کتاب شخصی که در قرن 7 و 8 زندگی میکرده و نه حجیتی داره و نه خودش اعتباری داره برای ما بیایم بیان بکنیم و بگذاریم. به خاطر اعتنایی که وهابیت به ابن تیمیه و کتب ابن تیمیه دارن و او رو بزرگ خود میدانن، شیخ الاسلام خود میدانن، فقط میخواستیم برای بیننده بیان بکنیم این شیخ الاسلام اصل و اساس حرفاش بر اساس دروغ هست، اصل و مبناش و پایه حرفاش دروغ هاییست که و تهمت هاییست که به شیعه و دیگر فرق اسلامی میزنه و حرفای او دارای حجیت و اعتباری نیست. و اگر درست به این شخصیت نگاه بشه و برخورد بشه، مسلماً اشتباهات او و انحراف قطعی او روشن خواهد شد، همونطوری که حتی گفتن اگر کسی شیخ الاسلام نسبت به ابن تیمیه بده او کافر هستش. از علمای این قرن و یکی دو قرن اخیر هم نیست، از در قرن نه این مطلب رو بیان کردن. لذا ما ببینندگان عزیز عرض میکنیم، شما به راحتی میتونید قضاوت کنید، کتاب رو ما نشون دادیم، از نرم‌افزار از جامع‌الکبیر نشون دادیم، این عبارات رو تماس بگیرین، از شبکه‌های وهابی بخوان سرچ بکنن همین عبارات رو، از کتب ابن تیمیه، از مسائل دیگه عبارات که ما گفتیم سرچ بکنن و پاسخ بدن. اگر این مطالب اشتباه هست پاسخ بدن، اگر نه چرا سکوت مقابل این همه دروغگویی و این همه انحراف به خاطر اثبات حرف خودش حاضر به تهمت زدن و دروغ گفتن به مذهب شیعه هست.
بله، بسیار ممنون از شما جناب عباسی، همچنین از شما جناب استاد دوستایی. با توجه این که بعد از این برنامه بلافاصله برنامه دیگری رو عزیزانمون رو آنتن خواهند برد، عذرخواهی میکنم که نمیدونم حدود 30 ثانیه انشاءالله در خدمتتون باشیم.
من فقط یه سوالی که اون آقای حمیدرضا از شیراز مطرح کردن یادم رفت پاسخ بدم، در مورد اینکه فرمودن آیا زن و بچه کسی میتونه اهل بیتش نباشه. ببینید، ما که تو برنامه‌های دیگه استاد یزدانی آیه تطهیر رو مفصل بحث کردن، ولی یک جمله کوتاه بگم. ببینید، زنان جنسشون مؤنثه. اگر قرار بود که آیه خطاب به زنان پیامبر باشه، ضمیر مؤنث می آورد. آیه داره انما یرید الله لیذهب عنکم، عنکم الرجس. این عنکم ضمیر مذکره و ثعلبی از علمای مفسر اهل سنت در قرن چهارم، ایشون در کتاب الکشف و البیان به همین استشهاد میکنه، میگه این انکم نشانه اینه که در واقع خطاب با زنان پیامبر نیست، علارغم این که احادیث بسیار زیادی از خود زنان پیامبر نقل شده که اینها فرمودن، همچون حضرت ام سلمه فرمودن که ما جز اهل بیت نیستیم. یعنی هیچ کدومشون ادعا نکردن، حتی از رسول خدا پرسیدن که آیا ما جز این اهل بیتی که در این آیه اومده هستیم یا نیستیم؟ رسول خدا فرمودن نخیر، انکن من ازواج، شما از ازواج من هستید، شما از اهل بیت نیستید، و خود رسول خدا این رو نفی کردن، علی‌رغم اینکه در قرآن هم ضمیر مذکر اومده. اینم در مورد این سوال.
تشکر می‌کنم، ممنونم که بدون پاسخ نگذاشتید سوال جناب آقای عبدالله حمیدرضا از شیراز رو. خب عزیزان، ممنونیم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. انشاءالله که آنچه گفتیم و شنفتیم مرضی رضای حق تعالی باشد و موجب هدایت برای همه ما باشه انشاءالله. به اتفاق جناب استاد دوستایی، به اتفاق جناب استاد عباسی و همکارانم هم در اتاق پخش از خدمت شما مرخص میشیم. انشاءالله که ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. پیشا پیش فرارسیدن هفته وحدت و سال روز ولادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت احمد مصطفی رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که از پیروان راستین ایشان و اهل بیت بزرگوار ایشان باشیم. تا درودی دیگر بدرود، تا سلامی دیگر، سلامت باشید.
الذي تمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. أنا الذي تمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. ابن الزرائن شديد القاصرة كليس غابة كريه الحيدرة. سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي سمتني أمي.